با نام و یاد خدای مهربون، من علی مسعودی به اتفاق عوامل دیگر برنامه‌مون شروع میکنیم ضربه سکه امروز رو. ازش میخواییم سلامتی نصیب هممون بکنه که بتونیم بریم دنبال کسب روزی حلال انشاءالله.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام و هزاران درود میفرستم به شمایی که سری رادیوتون روی این موج 103.5 مگاهرتز نگه داشتین و ما رو انتخاب کردین و دارین میشنوین. مقدمات برنامه امروز ضرب سکه رو خدمت شما تقدیم بکنیم. مقدم شما رو گرامی میداریم به ضرب سکه امروز. خیلی خوش اومدید. همونطور که امروز میخواییم به موضوع مختلفی بپردازیم، البته امروز میخواییم به بهبود کسب و کارهای تعاونی با تجربه نگاری الگوهای بین‌المللی بپردازیم. این برنامه امروز تقدیم حضورتون خواهد شد با حضور کارشناسان در برنامه. میخواییم ببینیم تو حوزه تعاونی چه اتفاقاتی میافته، چطور میتونیم این مسائل رو به همدیگه ارتباط بدیم، به بحث کسب و کارهای مختلف، استارتاپ ها و همه موضوعاتی که وجود داره توی این حوزه. امیدواریم که بحث امروز بحث مثمر ثمری باشه برای همه شما شنوندگان عزیز و محترم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 22-65-22-85 شماره تلفن ما و همچنین 27-86-10-35 شماره تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو. با ما در تعامل باشید، در موضوع برنامه مشارکت کنید، همینطور موضوع به همون پیشنهاد بدید. اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که توی اون میتونید به برنامه ما گوش بدید، آرشیو برنامه‌ها رو مرور بکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم برای این که بتونید نظرات خودتون رو به ما انعکاس بدید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه. ضرب سکه.
خب خیلی خوش آمد میگم به خانم عبدالوند، کارشناس اقتصادیمون. اخبار اقتصادی رو شنونده هستیم، بفرمایید خانم عبدالوند.
سلام جناب مسعودی، سلام به شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. امیدوارم که حال دلتون خیلی خوب باشه. آقای مسعودی، از یه وبینار تخصصی در حیطه تعاونی ها بهتون بگم که 16 تیر انجام شد و جالب بود که با حضور کشورهای فرانسه، اسپانیا، چین، هندوستان، کره جنوبی، ساحل آج و مالزی و ایران انجام شد و شروع کردن به تبادل اطلاعات و تجربه هایی که در این زمینه داشتن و آقای شریعت مداری گفته بودن که میشه نتایج خیلی خوبی از این جلسه گرفت و اتفاقات خوبی برای تعاونی ها رقم بخوره. ما هم امیدواریم. اما آقای کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، گفته توی ایران 92 4000 تا تعاونی فعال وجود داره که بیشتر از 1.7 میلیون شغل ایجاد کردیم با 10 میلیون عضو در 3 حوزه تولیدی، توزیع و خدماتی. اما ایشون یه نویدی دادن و گفتن که ایجاد امکان نظارت مستمر و دولت الکترونیک برای ارائه خدمات بهتر داره در تعاونی ها اتفاق میفته که به گسترش فعالیت های تعاونی در حیطه زنان، جوانان و توانیابان از دیگر اقداماتی هست که در امسال رقم میخوره و گفتن که قرار این قضیه دولت الکترونیک کمک بکنه به شفافیت فعالیت تعاونی ها که ما هم امیدواریم این قضیه انجام بشه. اما آقای بهرامی مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف گفته سهم تعاون از اقتصاد کشور هنوز کمتر از 6%، سیاستیه که 15 سال هنوز اجرا نشده با توجه به اون اصل 44 اصل 44 که در
قانون اساسی
انجام شد دقیقاً همینطوره. من عذرخواهی می‌کنم که نگفتم، ممنون از راهنمایی شما. گفتن که متاسفانه هنوز شاهد این هستیم که این اصل انجام نشده و با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب هنوز بخش خصوصی سازی برابر جدول 3 بودجه 99 که باید به این بودجه جدا به تعاونیات علاق می‌گرفت انجام نشده و گفتن که حدود 800 میلیارد تومان از محل واگذاری های دولتی باید به بخش تعاون و تقویت اون اختصاص داده میشد که در سال 99 هنوز محقق نشده. یعنی اتاق تعاون باید این عزم رو برای خودش جزم بکنه که حق تعاونی ها رو بتونه بگیره. تعاونی هایی که قرار هست به اقشار کم درآمد در بحران های اقتصادی ان شاء الله کمک بکنن و گفته که این اقدامات باید با پیگیری جدی اتاق تعاون ایران در این راستا انجام بگیره و این ضعفیه که هنوز تعاونی ها نتونستن در کشور ما به اقتصاد کشور کمک بکنن.
خیلی ممنون و متشکر هستم. بسیار سپاسگزارم از شما. ما در رابطه با موضوع برنامه امروز میخواییم بپردازیم، همونطور که صحبت شد، به بهبود کسب و کارهای تعاونی امروز با حضور میهمانانی که در برنامه هستن. من میهمانان عزیز رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای مهندس سید معین هاشمی، مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای هاشمی، عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه ضرب سکه و همچنین خدمت شما و همکاران گرامی.
خیلی متشکرم. و مهمان بعدی ما آقای دکتر رضا وفایی یگانه، مدیر کل اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران. آقای دکتر وفایی، عرض سلام به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و شما دست‌اندرکاران عزیز این برنامه. امیدوارم امروز بحث عملیاتی و خوبی داشته باشیم که همگان بتونن از اون استفاده کنن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. و میهمان بعدی ما آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی، رئیس مرکز تحقیقات فرآورده‌های آرشی بهداشتی، کارشناس اقتصادی و کارآفرین. آقای احمدی، عرض سلام دارم به حضور شما.
جناب دکتر مسعودی، سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. ما آقای وزیر آقای شریعت مداری هم قرار بود که روی خط برنامه ما باشن، منتها ستاد ملی کرونا جلسه دارن. امیدواریم که در نوبت‌های بعدی ما بتونیم میزبانشون باشیم در برنامه ضرب سکه. بریم این قطعه در واقع لیه لقمه نون حلال رو با هم دیگه، اون بسته صوتی رو بشنویم، برمیگردیم.
سلام. امروز توی آیتم یک لقمه نون حلال از یک گزینه مهم با شما صحبت خواهیم کرد که وزنه سنگینی برای رفع آشفتگی ها توی بازارهای اقتصادی داره. تعاونی ها، شرکت هایی که کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکا و تامین نیازمندی ها از اهداف مخصوص اونهاست و معمولاً ارائه خدمات، تولید و امکانات رفاهی و اقشار کم درآمد تحت پوشش خودش هست. تعاونی ها در حوزه های متنوعی فعالیت دارند و به تازگی در حوزه زیست محیطی به صورت شاخص عمل کردند. آقای شریعت مداری، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی:
بخش قابل ملاحظه از تعاونی های ما تعاونی هایی هستند که در حوزه فعالیت های سبز تلاش و کوشش میکنند. بخش اعظم حوزه کشاورزی ما در حوزه آبخیزداری، در حوزه گل و گیاه، در حوزه شیلات، در حوزه آبزیان و منابع طبیعی امروز در اختیار اقتصاد تعاونی ایران هست و اینی که افتخارات ماست که در اقتصاد سبز توجه به مسائل اقلیمی و زیست محیطی تعاونی‌های ما پیشقدم هستند در این فعالیت‌ها.
تبادل اطلاعات با کشورهای مختلف که تعاونی‌ها در اونها فعالند یکی از موضوعات مهمیه که در روز تعاونی به اون پرداخته شده و این یعنی بارور کردن اقتصاد به واسطه تعاونی‌ها.
از اینکه به مناسبت روز جهانی تعاون امکان تبادل تجربه بین تعاونگران، سیاستگزاران حوزه تعاون در کشورهای گوناگون فرانسه، استرالیا، چین، هندوستان، کره جنوبی، ساحل عاج و ایران با استفاده بهینه از فناوری‌های ارتباطی نوین در این اجلاس فراهم شد بسیار خوشحال و مفتخرم.
سهم تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی امروز به نقطه قابل قبولی از مشارکت‌های اقتصادی و حتی ایجاد اشتغال رسیده.
ما در کشورمون امروز دارای 94 هزار تعاونی هستیم با بیش از 10 میلیون عضو که در سراسر ایران مشغول به کار هستند و اشتغالی در حدود 1.7 میلیون نفر در حوزه‌های گوناگون تولیدی، خدماتی، توزیعی در کشور ما در حوزه تعاونی در حال فعالیت هستند.
انتظار توجه بیشتر به تعاونی‌ها اما هنوز به نقطه قابل قبولی نرسیده تا بتونیم سهم تعاونی‌ها رو برای کم کردن بحران‌های اقتصادی نشون بدیم و این نیاز به تدوین و اجرای قوانین محکمتر و توجه مسئولین به مقوله مهم تعاونیه.
خب خیلی ممنون و متشکر از سرکار خانم عبدالمند هم برای اون قسمت اخبار اقتصادی هم برای این بخشی که آماده کردن. همینطور که اعلام کردیم میخوایم بپردازیم به تعاونی ها. من فکر میکنم برای ابتدا بد نباشه که آقای مهندس هاشمی یه در واقع فتوایی بفرمایید، فقط خیلی مختصر و در واقع سریع بتونیم این موضوع تعاونی ها رو به صورت خلاصه از حضرت عالی شنونده باشیم که شاید به این نکته اشاره کنیم که فرق تعاونی ها با شرکت ها چی اصلا.
عرضم به خدمت شما و همه شنوندگان، خب الگوی تعاونی یک الگو یا مدل اقتصادی جهانی هست. قدمت اون در دنیا به بیش از یک قرن میرسه. در کشور ما ایران هم قدمتی بالغ بر 80 سال برای اقتصاد و مدل تعاونی رو داریم. این که بخوایم مقایسه کنیم با سایر مدل‌های اقتصادی یک باب گفتگو رو باز میکنه و اینکه بخوایم مقایسه کنیم شرکت تعاونی رو با سایر شرکت‌ها، خب یک چارچوب دیگه رو برای گفتگو ایجاد میکنه. من اجازه میخوام که بحث اقتصادیش رو ابتدا عرض کنم خدمت شما و شنوندگان. خب اقتصاد تعاونی اقتصاد ارزش محور هست و صرفا عرضم به خدمت شما خروجی اون سود یا عرضم به خدمت شما منفعت مالی برای اعضا نخواهد بود، بر پایه یک سری ارزش ها که حالا این ارزش ها برابری، عدالت اجتماعی، عدالت جنسیتی و مواردی از این دست هست بنا نهاده شده. و خب قاعدتا بزرگترین تفاوتی که در اقتصاد تعاونی شما با سایر اقتصادها میبینید این که اقتصادی میشه مبتنی بر مردم، اقتصادی مبتنی بر دموکراسی، اقتصادی مبتنی بر عدالت محوری و عدالت گرایی و اقتصادی مبتنی بر در واقع توجه به جامعه و رفع نیازهای جامعه. این که بخوام به این نکته بپردازیم که تفاوت شرکت‌های تعاونی با سایر شرکت‌ها در چه است. خب یکی از مواردی که در شرکت‌های تعاونی وجود داره بحث حق رأی برابر هست که بعضن مورد در واقع انتقاد برخی افراد هم قرار میگیری. چرا ممکن افرادی بخوان سرمایه بیشتری رو سرمایه گذاری کنن، چرا نباید حق رأی بیشتری داشته باشن؟ خب اگر یه مقدار بخوایم به ارزش‌های تعاونی و اقتصاد تعاون برگردیم، حق رأی برابر در واقع امکان دموکراسی رو به ما میده و مدیریت بر مبنای خرد جمعی که هر دوی این موارد در پایداری یک بنگاه اقتصادی میتونه مؤثر باشه و در بحث بهره‌وری هم به دلیل فراهم آوردن مشارکت حداکثری ذی‌نفعان در تصمیم گیری، خب قاعدتا در شاخص بهره‌وری هم تأثیر به سزای خواهد داشت. در قوانین و مقررات کشور ما هم یک سری مزیت ها و ارزم به خدمت شما مشوق هایی در نظر گرفته شده برای شرکت های تعاونی که در ادامه مباحث در خدمت شما هست.
خیلی ممنون، متشکر هستم. آقای دکتر وفایی، ما وقتی صحبت از اتاق تعاون میکنیم مطمئنن یک تشکل هایی که در واقع مجموع تشکل های تعاونی و اونهایی که دلسوزی دارن تو این زمینه قرار هست در این زمینه بشینن فکر بکنن، اتاق فکر باشن و کارهای مشورتی رو انجام بدن با وزارت محترم تعاون و افرادی که تو این در واقع حالا خط کاری فعال هستن. حالا همونطور که بخوایم اشاره بکنیم توی بخش خصوصیمون ما یه اتاق اصناف داریم، یه اتاق بازرگانی، یه اتاق تعاون، که اتاق تعاون این قسمت از موضوع رو که بسیار هم حائز اهمیت هست بر عهده داره مدیریتش رو. بفرمایید که توی این هیته اتاق تعاون چه کاری رو انجام میده که میخوام بعد از این بپردازیم به حوزه کارآفرینیش رو با آقای احمدی آشتیانی و بعد برگردیم موضوعات بین‌المللیش رو هم باز با هم دیگه در واقع چکاپ مجددی بکنیم.
ان شاء الله. که اتاق تعاون همونجوری که از تالی فرمودید تشکلیه که از به حال تعاونی بین تشکل‌ها ایجاد شده، یعنی تشکل‌های اقتصادی اتحادیه اومدن، اتحادیه سراسری و اتاق تعاون تشکیل دادن و هدف اصلیش هم ارائه خدمات به اعضا در سطح کلان کشور. البته اتاقها در همه استانها هم فعالیت داره، ما در هر استان هم یه اتاق استانی داریم. بر اساس قانون اتاق یکی از وظایفش مشاور سه قوه هست، یعنی به حال در حوزه های اقتصادی تصمیم گیری های اقتصادی به هر سه تا قوه میاد مشاوره میده و اطلاع رسانی میکنه، نظر اعضا رو انعکاس میده. همین الان اتاقها در تقریبا همه تصمیم گیری های اقتصادی دولت حضور دارن با حق رأی در کمیسیون های اقتصادی، کمیسیون اجتماعی، در همه کمیسیون های مجلس اتاق ها یکی از پایه‌های اصلی هستن، نظرات بخش جمع‌آوری.
اتاق ها که میفهمید منظورتون سه اتاق رو دارید جمع میزنید یا اتاق تعاون رو دارید؟
اونا هم هستن، ما هم هستیم، یعنی در کنار همه.
بله.
مثلا اتاق تعاون یکی از به حال اعضایی که در کمیسیون های تلفیق برنامه و بودجه حضور داره، یعنی تو کرسی داره میره.
بله.
و این موضوع در مجلس شورای اسلامی خود داره شد به حال به صورت یک مسئله نهادینه شده. قانون هم بر اساس قانون جلسه 44، چون قانون جلسه 44 خب قانونی بود که ما اومدیم احیا کردیم بخش خصوصی، بخش تعاونی و بسترهاشو هم دیدیم، یعنی گفتیم که حالا اینا میخواییم وظایف های اقتصادی بهشون بدیم، همین ها باید در امر تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور داشته باشن و تصمیم هایی که اگه گرفته میشه با نظر همین افراد باشه. از اون طرف با قوه قضاییه هم خب تعاملات ما تعاملات کاملا قوی هست، به طوری که ما الان بر اساس قانون مراکز داوری داریم، بر اساس داوری و کد خودمنشی خیلی از مشکلات تعاونی‌ها در توسط خود تعاونی‌ها، یعنی بر اساس ساختاری که در خود تعاونی تشکیل شده ما یه مرکز داوری داریم، اتاق بازرگانی هم داره و جالب اینه که بیش از 90% آرایی که در مرکز داوری تایید شده در مرکز
مورد تایید
قرار گرفته و این نشون میده که خب اینها در
آقای دکتر من یه سوال بپرسم که بعد بتونیم در واقع سوال بعدی رو داشته باشیم، اینه که به کسب و کارهایی که قرار هست ایجاد بشوند یا وجود دارند تعاونی ها چه کمکی میتونن بکنن؟ اینو خلاصه پاسخ بفرمایید.
اینو من از این باب حالا کلیتن عرض بکنم و اینه که بستر و پتانسیلی که این ساختار حقوقی میتونه داشته باشه افراد گرده هم بیان، اون چیزی که در دنیا رفتن به سمت اون، ما بر فرض یک تولید کننده هایی داریم که این تولید کننده ها نیاز به مواد اولیه دارن، میخوان با کمترین قیمت این مواد اولیهشون برسه. شاید یکی از بهترین ساختارهایی که میتونه در خصوص تأمین نیاز واحدهای تولیدی کار بکنه همین ساختار تعاونی هست، یا اینکه به هر ما فارغ التحصیلان دانشگاهی داریم، اینها سرمایه های انسانی دارن، دانش دارن، تخصص دارن، شاید یک اما احتمال داره که سرمایه مادی بالایی نداشته باشن. این بخش تعاون و ساختار حقوقی تعاون یکی از بسترهایی که شما در ساختار تعاون همونجوری که جناب آقای هاشمی اشاره کردن، در تعاونی سرمایه های انسانی محور هستند، به همین خاطر میگن هر نفر یک رأی، نگاه نمی کنن آورده یه فرد چقدر بوده، آورده ریالی، به دانش و تخصص فرد نگاه میکنن و به عنوان یک هویت، یعنی پایه شرکت تعاونی اینا هستن.
متشکر.
این به همین خاطر تعاونی ها ساختار خوبی برای همین فراغتتی. یه نکته دیگه این که تجارب دنیا در تو تا زمینه خیلی خوب بوده، یکی تعاونی های مصرف و یکی هم تعاونی های اعتبار. اینها علی‌رغم که تو کشور ما تو تعاونی اعتبار یک انحرافی اتفاق افتاد که من اگر فرصت باشه توضیح موضوع
حتما در ادامه بهش خواهیم پرداخت،
اما برای مصرف هم به هم
تجربه خوبی داشتم. متشکرم. به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، ما وقتی از تعاونی در واقع نام میبریم و به ذهنمون میاد یادمون تعاونی مصرفا میافتیم و اون کالاهایی که اختصاص پیدا میکرد فقط به اونجاها، صفایی که کشیده میشد و یه حالتی بود که فقط از همون جاها میشد خرید. ولی الان با توجه به تغییر روند روزگار و کسب و کار، شاید فروشگاه‌های زنجیره‌ای جایگزین این در واقع مقوله شدن و ما باید بدانیم که تعاونی‌ها کارکردهای بسیار فراوانی دارن تو حوزه‌های اقتصادی و از اون حیث و جهت بعد می موضوع نگاه کنیم. آقای دکتر احمدی بفرمایید که یک کارآفرین وقتی قرار هست که یک مجموعه رو راه بندازه، به نظرتون چه دلایلی باعث میشه که بتونه این موضوع رو در قالب یک تعاونی راه اندازی بکنه و بیاد از این بستر استفاده بکنه برای اینکه بتونه کسب و کار خودش رو داره ایجاد میکنه رونقی رو بهش بده و افقهای در واقع پیش روش افقهای روشن‌تری باشه؟
بله، بسیار سوال به جایی رو فرمایش کردید. من اجازه میخوام خیلی خیلی کوتاه یک توضیحی رو قبل از این پاسخ به این سوال اشاره بکنم که اساتید حاضر هم راهنمایی بکنند. قبل از اینی که یک کارفرما یا یک خالق کار بخواد به سمت تعاونی یا هر نظام دیگری بره، چون عنوان برنامه هم الگوبرداری هست از نگاه‌های بین‌المللی، جا داره ما به این نگاه بکنیم که در گذشته چه اتفاقی افتاده. به درستی اشاره فرمودن که یک سابقه یک قرنی رو ما داریم، ولی فی‌الواقع به شکل غیر مکتوب شاید این تاریخچه بیش از 1000 سال هست. جایی که ما میایم موقعیت کشور خودمون یعنی ایران رو با کشورهای دیگر مقایسه میکنیم، اولین مقوله‌ای که شکل گرفت برای تعاون آب بود. به این کیفیت که کشاورزی که میخواست به دنبال آب بره بایستی در تعامل و تعاون قرار میگرفت تا بتونه به محصول برسه. ولی کشاورز اروپایی چون آب رو پیوسته در اختیار داشت، شاید خیلی به این تعامل و این تعاون نیاز نداشت. این مثال رو زدم برای اینکه بیام بگم در سال 2020 یا نزدیک به 1400 اگر یک کارفرمایی میخواد این کار رو بکنه، صرفاً الگوبرداری کپیوار از یک کشور اروپایی یا امریکایی نمیتونه براش کارساز باشه. ما به خوبی دیدیم در دهه اخیر بنگاه‌های دانش بنیان یا شهرک‌های صنعتی یا غیره کمک کردن برای اینکه کارفرما بتواند اشتغال زایی بکنه. ولی آیا واقعاً همگام با این مسائل قانونی هم تونست به کارفرما کمک بکنه که وارد این قضیه بشه؟ این سوال بزرگی است که الان روی میز کارفرما هست که کدام شکل از کار رو بخواد انتخاب بکنه. در برخی از حرف به آسونی این مقدور هست. مثلا شما میبینید که تعاونی هایی که جناب وزیر هم اشاره داشتن عموما در بستر تولیدات کشاورزی سوار هستند. حالا باز اساتید حاضر راهنمایی بفرمایید. در صنایع های تک درست است که نیروی انسانی بسیار مؤثره، ولی حق رأی برابر برای نیروی انسانی دانش آموخته آورنده فناوری با نیروی اجراکار نمیتواند برابر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه فرد پیشرو دیگه صاحب انگیزه نخواهد بود و این رو ما میبینیم به خوبی هم در سازمان داره، من میبینم در شبکه خبر پیگیری میشه. شبها یک ساعت، ساعت حدود یک بامداد میپردازید به این برنامه نیم ساعته و خیلی خوب هست. پس بنابراین اگر ما بخوایم الگوسازی بکنیم، چون عنوان برنامه وامگیری از یا توجه به الگوهای بین المللی هست، کارفرما در ابتدا باید به این چند سوال پاسخ بده.
خب این شاید نکته مناسبی باشه برای اینکه من از شما این رو بگیرم و از آقای مهندس هاشمی شنونده باشیم که تفاوت تعاونی های ما با تعاونی های بین المللی در چیست، که اینطوری که الان آقای احمدی هاشمی میفرمایند میخوام ببینیم این تفاوت رو کجا ما داریم قائل میشیم یا وجود داره.
ضمن تشکر از نکته خوبی که جناب دکتر احمدی هاشمی اشاره فرمودند، یک مسئله‌ای که در واقع وجود داره بین کارکرد در واقع تعاون در ایران و سایر کشورهایی هست که سایر کشورها متناسب با کارکرد تعاونی توسعه رو داشتیم، ولی در ایران در واقع متناسب با رشته و فعالیت. به همین دلیل هم هست که ما امروز تنها کشوری میتونم بگم در دنیا هستیم که تقریبا در همه رشته فعالیت‌ها شرکت تعاونی ثبت شده و فعال داریم، به غیر از بحث بانکداری که خب مجوزی صادر نشد. و یک بخشی از این موضوع برمیگرده به حوزه‌های سیاست‌گذاری کلان ما، به برنامه‌های توسعه ما. وقتی که ما کارکرد بخش تعاون رو در برنامه‌های توسعه‌مون ایجاد اشتغال دیدیم، خب قاعدتاً این رویکرد سیاست‌گذاری هم اجتناب‌ناپذیر هست. در صورتی تو کشورهای مختلف در سطح جهان وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم در یک کشوری بحث تامین مالی رو و روش‌های تامین مالی خرد رو و استفاده از دارایی‌های خرد برای در واقع تامین نیازهای مالی خرد جامعه استفاده شده و تبدیل شدن در واقع تابونی‌های بزرگشون تابونی‌های اعتباری هستن
یا در واقع همون کراودفاندینگ رو دارن در این قالب انجام میدن.
قالب تو اصلا الگوه در واقع قدمتدار و تجربه شده و موفق در بحث کراودفاندینگ الگوه تابونی اعتبار. ظرفیت قانونی در کشور ما وجود داره. ما اتحادیه‌های اعتباری رو در قانون تابون 1350 پیش بینی کرده بودیم، ولی خب به دلیل حالا مصوبات و مقرراتی که بعد اومده این امکان الان وجود نداره. یعنی اینجوری خدمت شما عرض کنم که فرضاً تولید کنندگان ما در یک حوزه میتونن بیان یک اتحادیه اعتباری تشکیل بدن، این اتحادیه اعتباری سیاست خطی مشی اعتباری متناسب با آورده خود افراد انجام بده و حالا دولت هم اگر میخواد تزریقی داشته باشه یا تقویت مالی داشته باشه این تقویت رو در قالب این اتحادیه‌ها در واقع ببینه. بحث بعدی که در دنیا بهش توجه شده بحث بانکداری ارزم به خدمت شما اجتماعی هست که گفتمانش اخیراً در کشور ما مطرح شده، اونجا هم در واقع با بیس و بستر بخش تا مسئله دیگه که تو دنیا وجود داره این که تعاونی ها رو بنگاه هایی میدونن که منفعت میرسونن نه سود. اما خب اون چیزی رو که ما توقع داریم ارزم به خدمت شما از شرکت های تعاونی در ایران این دیدگاه هست که سود برسونن. بحث منفعت رو از سود تشخیص نمیدیم، میگیم نه این باید حتما آخر سال یه مبلغی رو به عنوان سود تقسیم کنه که شاید یکی از دلایل این که تعاونی های مصرف ما هم بعد از مدتی به حاشیه رفتن همین ذهنیت و همین روی کرد.
خیلی ممنون، متشکر. ضرب سکه رو شنونده هستید، ساعت 11:26 قسمت رو میشنویم برمیگردیم.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
موضوع برنامه امروز موضوع جالبیه. متاسفانه با توجه به اینکه برای من تازگی هم داره شاید نتونم به راحتی در موردش اظهار نظر کنم، اما هم تماس گرفتم که از طرح این موضوع تشکر کنم و هم مایل هستم که کارشناس برنامه در مورد چنین مسئله و موضوعی توضیحات خیلی مفصلی رو بگن که ما شنونده ها هم که فاقد اطلاعات کافی در این زمینه هستیم اطلاعات لازم رو به دست بیاریم.
خسته نباشید، به خاطر برنامه‌های خوبی که توی رادیو گفتگو تولید می‌کنید. در ارتباط با بهبود کسب و کارهای تعاونی با استفاده از الگوهای بین‌المللی، من فکر می‌کنم اگر بیایم کسب و کارهای بین‌المللی و فضاهای کسب و کار بین‌المللی رو بررسی کنیم، ببینیم که اونها به چه صورت فضای تعاونی و همکاری برای کسب و کار به وجود آوردن، می‌تونیم از اونها الگو بگیریم و با توجه به حالا فرهنگ خودمون و حالا نوع کسب و کاری که توی کشور خودمون هست، اونها رو استفاده بکنیم. به هر حال همه فضاهای کاری، همه فضاهای کسب و کار یه سری نکات مثبتی دارن که اونها رو موفق کرده توی کارشون. فکر میکنم اگر از اون نکات مثبت اون فضاهای بین‌المللی استفاده کنیم، از اون الگوهای بین‌المللی استفاده بکنیم، میتونیم کسب و کارهامون رو، فضاهای تعاونی و همکاریمون رو، حالا چه فضاهایی باشه که به عنوان استارتاپ و حالا فضاهای کارآفرینی باشه، چه فضاهای کسب و کار تعاونی های بزرگ باشه، با استفاده از اون الگوها میتونیم یه سرسامونی به این فضاهای کسب و کارمون بدیم.
و تشکر میکنم از همراهی شنوندگان عزیزمون که اینقدر سوالات رو به صورت تخصصی سوال میکنن. من فکر میکنم که آقای مهندس هاشمی حضرت عالی در رابطه با تشکیل یه تعاونی یه توضیح مختصری بفرمایید که بعد سوال دوم رو از آقای دکتر وفایی بپرسیم.
کارآفرینان محترم و افرادی که تمایل به ایجاد کسب و کار دارن میتونن در واقع با بررسی مدل و طرحی رو که دارن بیان در حوزه تعاون تشکیل تعاونی بدن. برای تشکیل یک شرکت تعاونی حداقل 7 نفر باید وجود داشته باشن و متقاضی باشن. این 7 نفر باید حداقل بتونن مبلغ 10% سرمایه گذاری کل طرح یا پروژه‌ای رو که میخوان اجرای کنن رو به عنوان سرمایه اولیه تامین کنن و پس از سه در واقع تشریفات قانونی شرکت تعاونیشون رو به صف برسونن. خوشبختانه در راستای الکترونیکی کردن